که البته خب بهتره با روش EOS باشه. روش EOS یه روش با دوز کم اشعه X. اشعه X برای کل ستون فقرات خیلی پر انرژیه و میتونه آسیبزا باشه، ولی روش اومده EOS که تو بیمارستان شفا یحییان اینو تهیه کردن، تو ایران هم یه دونه هست، ولی روش خیلی خوبیه برای اسکرینینگ انحرافاتی که شک میکنیم به صورت ایستاده باید باشه، فانکشنال. چون شما اگر همینجور که الان فرمودیم آدم کج بشینه رو تخت عکس برداری، هم اگه کج وایستی یا کج واشی ستون فقراتت انحراف دیده میشه، ولی در حالت ایستاده هستش. برای همین این خیلی توی علتهای مثلا کجی ها پس شد مادرزادی یا هنگام تولد و ایدیوسکولیوزیس و یا کایفوزیس.
دکتر بعضی از این بچه هایی که من نگاه میکنم احساس میکنم گودی کمر دارن، یعنی مثلا حالا بعضی بچه ها خیلی هم توپولن و به خصوص پسر بچه ها مثلا آدم نگاه میکنه خوشش هم میاد، ولی احساس میکنه که این گودی کمر داره. آیا این گودی کمرها باز به قول شما عمل کردیه برطرف
بله.
میشه؟
این جبرانیه. یعنی یه کسی که بچه‌ای که قوز داره خب نمیاد مثل مثلا افراد مسن راه بده به سمت جلو خمیده، میاد صاف وایسته، این رو تو قوس کمر جبران میکنه. یعنی اکثر قوزهایی که ما توی افراد بچه ها داریم جبران قوزه و کایفوزشه. در بعضی از افراد خاص هم داریم، در بعضی از بیماری ها اصطلاحاً بهش میگن نوروماسکولار، یعنی ما یه عضلات عصبی عضلانی در بدن هست دچار اختلال ضعف اندامه، این هم کایفوز میده هم اسکولیوز میده، اینم یکی دیگه،
یعنی هم قوز میده
هم
قوز
میده
اس شکل میشه.
هم اس شکل میشه. و اون نوروماسکولارها هم که اس ام ای خیلی معروف هست که این روزها در مورد بیماریایی هستش که خیلی در مورد درمانش هم نمیشه کمکی کرد، ولی این عوارضشون رو ما باید
بیماری پدر
باشیم.
مادرزادیه.
بله، پدر مادرزادی و هنگام تولد، که البته نه دیگه اینا ژنتیکیه. یعنی یه تغییر ژنی درش نفوذ داره و تغییر ژن داره.
درست.
الزاماً با مشکلات هنگام تولد، یعنی در هنگام رشد و نمو و جنین دچار اشکال شده.
بله.
ولی بیماری ژنتیکی نه، ممکنه در سالهای مثلا تو 4 سالگی 5 سالگی مثلا تغییرات این نوروماسکولار شروع بشه، ضعف عضلات شروع بشه که اونا هم انحرافاتی میده. یکی از چیزایی که پس ما در موردش حرف زدیم یک طرفه بودن انحراف پا، در مورد بقیه مسائلی هم که یک طرفه هست در جایی که ما دو تا دست و پای قرینه داریم، اونا هم خیلی مهمه که مراجعه کنن به پزشک.
دکتر یه سوال بپرسم که همین سواله بشه شما راجع به درمانش، صافی کف پا معافیت داره یا نداره؟
نداره. قبلا فکر می‌کردن صافی کف پا خیلی مهمه، از سربازی معاف می‌کردن، ولی دیدن نه، این دیگه الان اونقدر اهمیت نداره. یه غلط مصطلحی هست که صافی کف پا باعث کمر درد میشه و بعد مثلا آیندهش رو بیایم درست بکنیم. در مورد صافی کف پا متن کتاب میگن شما پدر بزرگ، مادر بزرگ و پدر مادر رو اطمینان درمانی کنین که این اتفاقی نمیفته و این مشکلی نیست. و صافی کف پای دو طرفه در حدود تولد نزدیک 45% بچه ها صافی کف پا دارن، بله. که به مرور قدری اصلاح میشه، مثلا توی 3 تا 5 سالگی میرسه به 30%. یعنی شما کلاس درس رو بدین الان رندوم بررسی بکنی 30%ش بچه هاش کف پاشون صافه. حالا بفهمید که خب پس چه کنیم؟ آها، نکته اینجاست، ما اینا رو باید ساپورت کنیم، یعنی حمایت کنیم. حمایتمون چجوریه؟ با کفی. اصلا در مورد باز بریس اون کفش طبی اصلا توصیه نمی کنیم، به خاطر اینکه کفش طبی یه کفش بی شکل بی ریختیه که ما میدیم این بچه و این زهش خواهد کشید، در صورت که یه کفی رو برداره بره کفش دلش میخواد بپوشه. البته بهتره که پاشنه 2 سانت پاشنه داشته باشه، میاد به سمت جلو مثلا 1 سانت بشه، یه شکل اینجوری داشته باشه، یا مثل همون کفی که درست میکنن کف پا رو حمایت بکنه. اگر همچی کاری بکنه خب میگن تا کی؟ میگیم تا وقتی که وقتی من الان من و شما عینک داریم آقا.
بله.
من 40 سال عینک میزنم، چشم خوب شده؟
نه.
همیشه باید از این ساپورت استفاده کنم. پس ساپورت کف پا هم همین
حمایته.
و حمایت ما اینه که از سن شروع هم سن مدرسه است، یعنی سنی که بچه اعتراض میکنه که من دارم میدوام کف پام درد میکنه.
درست.
اون موقع میگن کفی رو بذاریم و همون ورزش مناسب. اون ورزش مناسبم در این که ما بچه مصدومی داشته باشیم یا بچه سالمی داشته باشیم کمک میکنه.
درست.
اگر میبینیم پای بچه ما کف پاسن، درصد خیلی کمی 5 تا 10 درصد این بچه‌ها که اصطلاحاً دیگه صافی گذشته و حالت صندلیای راکر باتوم، یعنی اون صندلیایی که گهواره میشینن تو این فیلم ها، مثلا یک پدر بزرگ
کنار شومینه و بایه گفتوشامو،
آره یه همچون چیزی مثلا اگه کف پا باشه اونا چرا جراحی میخواد، ولی خب هم خیلی نادره و هم شامل صافی کف پای بچه‌ها نمیشه.
بسیار خب، ما داریم با آقای دکتر احمد رضا ریحانی یساولی، جراح استخوان مفاصل ستون فقرات، درباره انحراف اندام‌های تحتانی کودکان صحبت میکنیم. خوشبختانه آقای دکتر شرکت تولید کفش طبی هم ندارن، چون معمولا اونایی که این شرکت رو دارن خیلی حمایت میکنن، ولی از گفتهاتون معلوم بود که هیچ ارتباطی با این شرکت ها ندارید. بریم با هم دیگه تلفن های مردم رو اگر آماده هست. آقای پیمانی آماده است؟ بسیار خب، تلفن‌های مردم آماده است، اونایی که تماس گرفتن با 22652876 با هم دیگه بشنویم. آقای دکتر ریحانی هم پاسخگو خواهند بود.
یه پسر بچه 6 ساله کلاس اول دبستان داریم، این دوچرخه سواری میکنه ولی پله ها رو فقط یک با یک پا میره، یعنی هر چی هم ازش میخوایم حاضر نیست دوپا دوپا بره. بعدم گاه گداری زیر یکی از زانوهاشو میگه درد میکنه. این پیگیری باید بکنیم یا نه؟ با تشکر. خدا
خب 536 آقای دکتر بفرمایید.
بله، در مورد این مورد خاص وقتی یک پای پا میره یعنی ضعف وجود داره در عضلات بچه. برای پیگیری ضعف بچه خب اولا باید مراجعه بکنیم به یک مرکز طب فیزیکی که نوار عصب و عضله از اندام این بچه گرفته بشه و یک سری معاینات خاص میخواد. معاینش هم یکی همون حالت نشسته، بچه رو زمین میگیم بشینه چهار زانو و حالا بلند شه. وقتی که میخواد بلند شه اصطلاحا میگن از خودش بالا میره، از زانو میگیره، اصطلاحا پیرمردی مثلا بلند میشه. اینها نشانهای ضعف هست، باید بررسی بشه که دچار ضعف عضله نشده باشه و این مهمه، باید مراجعه کنن به پزشک. و اون دردهایی هم که توی پا ایجاد میشه به همین علت ضعفه که فشار بیش از حد میاره.
بسیار خب، اگه تلفن بعدی آماده است با هم دیگه بشنویم، اگر نه که من سوالمو بپرسم. آقای دکتر خدمت شما عرض شود که برگردیم به شانه. ما اصولا بچه های ایرانی الان خوب راه میرن یا اینکه نه؟ من بعضی موقع بچه ها رو میبینم، حالا زمان ما یه چیزایی به نام کلاسور و اینا بودش، مثلا دستمون میگرفتیم میرفتیم مدرسه، هی بابامون هم به ما میگفت که آقا این هی دست مثلا راستت نگی، بعضی موقع رو دست چپت هم بذار، به خاطر اینکه انگار یه دونه از بالات و بالای هواپیما رو زدن یکتی راه میری. ولی واقعیت اینه که علت این افتادگی های شانه چه هستش، یا اینکه این انحرافاتی که در راه رفتن میبینیم؟
ما توصیه‌مون برای نحوه نشستن، راه رفتن و فعالیت های روزمره اینه که حتما یه ورزش مناسب و مداومی افراد تو برنامه زندگیشون مثل غذا خوردن داشته باشن، که وقتی شما ورزش میکنی قرینه ورزش میکنی، یعنی وقتی که پروانه ورزش میکنی خود دوتا دست دوتا پا با هم بازو بست میشه. وقتی فعالیت های ورزشی میکنی پس این عضلات متوازن رشد خواهند کرد، ولی وقتی کسی ورزش نکنه، به قول شما یه طرف هم کتاب بگیره، خب عضلات یه طرف قوی تر میشه، عضلات یه طرف ضعیف تر میشه، در نتیجه اصطلاحاً لنگرش میفته به یه سمتی و ممکنه دچار کجی بشه، که البته این دائمی نیست، اصلا نگران این موضوع نباشید.
آها.
چون طبیعت بدن انسان اینه که خودش رو جبران میکنه، خودش مثلا شما یه طرف خسته میشی مجبوری اون طرفی بخوابونی. و اصلا این سیستم انقدر فیزیولوژیکی در بدن انسان که در یک معجزه‌ای که مثلا اصحاب کهف در قرآن هستش، تو آیه‌ای هست که میگه ما اینا رو از این رو به اون رو می‌کردیم زخم بسته نگیرن، یا مثلا سیستم بیشتر نسل سریع آیه قرآن این قضیه که مثلا ما اینا رو جابجا می‌کردیم خب خداوندی که مثلا بالاخره انسان ها آفرید یا همه اتفاق افتاد نمیتونست مثلا این کار نکنه و این آدم ها سالم
بله بزنن. اصلا اصطلاحش اینه که میگن پزشک خادم طبیعته، یعنی درست. در واقع ما با طبیعت داریم کار میکنیم.
درسته، برای همین نگران این نباشیم. ولی اگه بخوایم حالا اون موارد غیرقرینگی که در بدنمون به صورت عمل کردی ایجاد میشه جلوگیری کنیم، بهترین راه ورزشه. بهترین ورزش آمادگی جسمانی و استخر و شنا است.
بسیار خب، پس ما نگران شانه ها نباشیم.
نه اصلا نباشیم، ولی اگر انحرافی دیدیم ممکنه ثانوی و مربوط به اسکولیوز باشه.
بعد اینا که میان گوزبند و اینا میبندن چی دکتر؟
آه بارکالله، الان ما صحبت کردیم چی؟ گفتیم ورزش و تقویت عضلات.
آره،
ولی وقتی یک نفری رو میان گوزبند میبندین اینو شما ضعیفش میکنید. شاید ابتدا
چرا انقدر تبلیغ میکنیم؟
خب دیگه کارخونه رو من شما نزدیم.
آها.
و این اتفاقیه که میفته. ما کمربند گوزبند برای یک هفته دو هفته برای حین عمل که تا زخم جوش بخوره بگیم آقا اینو ببند تا مثلا زخمات خوب بشه، ولی اصلا چیز دائمی نمیتونه باشه چون اثر عکس میذاره. شما وقتی کمربند طبی میبندی، حتی در بزرگسالها وقتی کمربند طبی میبندی حرکت رو میگیری، وقتی حرکت رو میگیری عضله فعالیتی نداره، دانش ضعیف میشه. برای همین بهترین کار همش ورزشه و ما اصلا با بستنهای بیش از 3 هفته اصلا رو چیز نیستیم، موافق نیستیم در جمعیت سالم.
حالا یه حتی زانوبند هم همینه.
بله همینه، اصلا شما عضلاتون بهترین کار برای جلوگیری از
دکتر آرتروز... کارخونه زانوبند و قوزبند هم نداره، یعنی هم داره کفش نداره.
خب. آره این داستان هست. و
چرا این اصلا جا افتاده توی فرهنگ ما که تا یه اتفاق میانه بریم ببندیمش؟
قدری تنبلی، قدری همون بسته، اصلا به قول معروف اساتیریه. زخم بستن و مرهم گذاشتن و بستن یه چیزی خب اساتیریه، فکر میکنم با بستن درست میشه. ولی واقعیت اینه که زندگی در حرکت شعار 15-16 ساله پیش سازمان بهداشت جهانی بود، زندگی در حرکت. اصلا ما برای حرکت آفریده شدیم و دنبال ذات خودمون بریم. ما الان بعضا میان تو ورزشکارا که تو کار بدنسازی و اینها میخوان مثلا کمکی بگیرن، میگن بهترین بدنسازی هر ورزشی خودمون ورزشه. شما خودمون ورزش که هی انجامش بدی برای اون ورزش آماده میشی.
آره.
حالا هی لازم نیست بدی یه کار دیگه کنی. پس ما تو تقویت عضلات و آمادگی جسمانی خیلی برای ما راهگشاست برای اینکه ما دچار مسائل وضعیتی خودمون نشیم.
بسیار خب دکتر ریحانی، یه سری سوالات هم بپرسم. این دردای رشد چیه؟ خیلی موقعا گاهن بچه ها مراجعه میکنن، حالا شما چون دیگه تخصصتون ارتوپدی اطفال هستش از شما میشه پرسید آیا ما هر درد استخوانی رو میتونیم بگیم درد رشد یا نه مثلا درد رشد با درد استخوانی دیگه فرق میکنه؟ اصلا درد رشد یعنی چی؟
درد رشد یعنی هیچی.
آها.
آره من تقریبا میشه گفت این که رشد درد داشته باشه، چه میدونم قد کشاش مثلا درد
آره
بکنه،
درد
از این چیزها، اینا در حد همون به قول معروف گفتگو و احترام به بزرگترها ما میذاریم و چیزی نمیگیم، ولی همچین دردی ما نداریم که اثبات شده و
یعنی احساس
داکیومنتال مثلا چیز هستش. خب به هر حال مهمترین مسائلی که بچه داره رشد میکنه مسائل مفصلیش هست. ما نمیدونیم الان التهاب مفصل داره یا مثلا چون رشد انقدر بطئی و تدریجیه اصلا هیچ کی متوجه نمیشه. شما رشد اصلا نمیتونی بفهمی آقا بچه من امروز 1 میلیمتر رشد کرد، مگه میشه فهمید اینو که بعد بگیم حالا 5 میلیمتر رشد کرده زیاد بوده، حالا الان مثلا پا درد داده بهش یا زانو درد داده. ولی چیزی که هستش به هر حال بعد یه چیزی تحویل خلق الله بدن وقتی میخوان خارج بشن از دفترشون دیگه. آها. و اینه که ما توصیه‌مون اینه که اول همه راه‌ها رو برن، همه بررسی‌هاشون رو بکنن در مورد اون درد. اگر چیزی پیدا نشد ما در آدمیزاد متوجه باشیم شکسته نیست، عفونت نکرده، سرطان نداره، دچار تغییرات روماتیسمی نشده، حالا هر دردی داره اشکال نداره. این دردهایی که باید ما بهش رسیدگی کنیم، نکنیم بچه و یا آدمیزاد دچار مشکل میشه. پس در نتیجه اینا رو خیلی مهمه که اول رد کنیم.
بسیار خوب. ساعت 15:44:14 است. اینجا تهران رادیو سلامت. ما داریم با آقای دکتر احمد رضا ریحانی صحبت میکنیم. 3102 هم برای ما پیامک اومده و گفتن که اسگودشلاتر یعنی چی دکتر؟
اسگودشلاتر آقای دکتر اسگودشلاتر هست که یه بیماری رو کشف کرد که بیماری صفحه رشد جلوی زانوه.
آها.
این بیماری اصطلاحاً 13 ساله هاست که معمولاً هم بچه تو اون سن داره میره فوتبال بازی میکنه و معمولاً فوتبال نامناسبی بازی میکنه، یعنی یا میره چمن یا میره فوتبال توپ سنگین چرمی.
آها.
که اون صفحه رشد دچار دردناکی میشه، دقیقاً برجستگی زیر کشکک زانو، یه برجستگی هست بهش میگن توبرزیتیز تیبیا اسم علمیش، اون دچار درد میشه. درمانش هم خود محدود شونده است، ولی باید جلوگیری بکنیم از اون فعالیت. یعنی مثلا بیمار رو بگیم آقا فاصله بگیر از اون فعالیتی که داری شدید انجام میدی، راه معمولی تو برو، دوچرخ سواری بکن، فشار نیار، اون ورزش شدیدی که منجر به این شده که معمولا فوتبال گفتم با توپ نامناسب هست که اینو استارت میزنه، و اصطلاحاً به اون صفحه رشدن میگن آپوفیز. آپوفیز توبرزیته تیبیا دچار التهاب میشه و با رست و استراحتی که به اون میدیم خوب میشه. حالا بعضی وقتا بالاخره بچه
نیاز به گچ گرفتن که
گچ در مراحل شدیدش ممکنه وقتی نتونیم بچه همکاری نکنه، یه سیلندر گچی از مچ پا تا بیخ ران یه گچ بگیریم که اجباراً استراحت بکنه، ولی خیلی کم پیش میاد. معمولا وقتی به حرف ما گوش بدن، استخر برن و فعالیت‌های فیزیکی بکنن. تو استخر هم ندارم، خیلی من توصیه به شنا و استخر میکنم شام میشنم.
نه نه خب حالا به هر حال،
ولی این چیزی که هست این خوب میشه. و اون اسم عجیب غریبش اسم آقای دکتری هست که اینو کشف کرد و توضیح داد و به اسم ایشون در اومد.
بسیار خوب. مجدداً راجع به کلاب فوت پرسیدن. آیا کلاب فوت آیا دکتر درمان پذیره؟
بله 100% درمان میشه. خیلی از آدمای بزرگی، از فوتبالیستا مثلا روماریو فوتبالیست دههای 3-4 دهه قبل،
بله،
برزیلی بود، این بله کلاب فوت داشت و بعدم درمان شد. تغییراتی داره نسبت به پای دیگه، یه وقت تغییر شکل یا مثلا کوچیک بزرگ داره.
ولی یه بار دیگه بگین چی بود کلاب فوت؟
پا چنبری. کلاب فوت پای چنبری بود. یعنی وقتی به پا نگاه میکنید، اگر سعی بکنید وقتی که همینجور نشستی، الان همه شنوندگان عزیز میتونن اینو تجربه کنن، پاشونو سعی کنن کف پای خودشونو نگاه کنن، اون میشه کلاب فوت. یعنی زان پاشنه و کف پا به سمت داخل میچرخه. یا پای چنبری. اینها این چیزی که الان هست با روش‌های قبلا حدود 10-15 سال پیش تقریبا یه 10% تلاش میکردن که اینو گش بگیرن، اگر نشه عمل کنن. الان دیگه اون عملم جمع شده، تقریبا میشه با گشگیری سریال که مال آقای دکتر پونستی هست که اینو پایه‌گذاری کرده، الان با اون تقریبا 90% 95% خوب میشه. مسئله ای که در کلافوت به همه که یه وقتی مواجه هستن با بچه‌شون که دچار کلافوت هست اینه که دقیق مراجعه کنن و پایداری داشته باشن در درمان. 2 سال درمان داره.
2 سال؟
بله. یعنی ما وقتی
چه سنی باید شروع کنیم؟
از ابتدا، یعنی بعد به ورود 10 روزگی که بچه میاد ماساژ رو یاد میدیم به خانواده که پارو صاف بکنن به اون شکلی.
یعنی روماریا هم همین کاری کرده
دیگه بوده. حتما یا کرده یا عمل کرده، چون مال زمانی بوده که عمل شایع بوده شاید عمل کرده.
درسته.
ولی الان اومده اینا رو ماساژ میدن تو اصلاح، بعد میای مرحله مرحله، در 6 مرحله گچگیری میکنیم. شاید یک عمل خیلی بسته بهش میگن تناتومی آشیل در مرحله 5 و 6 بستگی به این که چقدر اصلاح گرفتیم اون رو اصلاح میگیریم و بعد میریم توی بستن کفش طبی. اینجا دیگه میخواد کفش طبی واجبه، یا بریس های شبانه، اون به قول معروف چیزایی که لازمه. و این چند دقیقاً با 2 سال پیگیری و دقیق میتونیم انجام بدیم. یه 10% از اینا خیلی شدیدن یا بیماری زمینه‌ای دارن که اینو تشدیدش میکنه، اونا دیگه عمل باز میخواد، یعنی باید باز کنیم اون ربات ها رو، اینا رو آزاد کنیم و بعد تو وضعیت اصلاحی گچ بگیریم که دیگه تقریبا میگم مثلا ما خودمون دیگه تو این سال اخیر عملی نداشتیم که بخوایم، مگر اینکه اصطلاحاً میگن کلافوت باقی مانده یا خوب درمان نشده، چند وقتی اومده به دلیل مسائل مختلفی خانواده پیگیری نکرده، چون بچه که خودش کوچیکی نمیتونه بیاد، یا پدر بی توجه، مادر بی توجه، یا مشکلاتی که سر راهشون پیش میاد، نهایتاً درمان بچه مختل میشه. اون موقع دیگه اون نمیشه با گشگیری و باید جراحی کرد.
بسیار خب، دکتر پرسیدن که دوز ویتامین دی در بچه ها در کودک 8 ساله به چه صورتی هستش؟
ببینید در مورد دوزیج چیزی که در مورد چیز هست، بچه ها هست، ما اینها رو باید وقتی که آزمایشگاه میایم و آزمایش میکنیم، ما باید بالای 30 میلی گرم بر دیسیلیت در درون بدن انسان ما باید چیز داشته باشیم، ویتامین دی داشته باشیم. یعنی شما تو آزمایشگاه وقتی به شما میدن بالای 30 هست، شما اون ویتامین دی کافی هست. و در مورد وقتی که میخوایم مثلا چیز بکنیم زیر 30 تا 10 باشه میشه اینسافیشنسی. و در مورد مشکلات مربوط به زیر 10 دیگه میگم مطلق این کم بوده.
آها.
حالا ما وقتی 30 میلی گرم پر کی جی بخوایم مثلا این ویتامین دی رو برسونیم، بر بچه ها میشه روزی 200 واحد. یعنی ولی به طور کلی با اون دیدیم دوزهای مختلفی که به بچه ها دادن، در بچه‌ای که دچار نقص نیست 50,000 تا 30,000 در ماه براش کافیه. یعنی 50,000 واحد،
یعنی یه قرص 50,000
برای یک ماه
مرواری شکل.
آره خیلی کوچولو و راحت هم خورده میشه
برای یه بچه 8 ساله و اینها. درسته. ماهی یک بار کفایت میکنه.
درسته. برای همین اون چیزی که مثلا حساب میکنن برای چیزی که باید باشه، واحدهایی که مثلا 200 واحدی هست تو یک سری قرص های تقریبی، یه سری 400 واحدی هست، 800 واحدی هست، ولی مثلا شما هر روز باید بخورین.
درست.
برای همین از موقعی که این دوزای بالای 50,000، چون قبلا 50,000 تو آمپول بود فقط، باز خودش یه پروسه مخصوصا برای بچه دردناک بود و این میتونه ما رو از این دور بکنه. برای همین کسی که بچه 8 ساله بتونه 400 تا 800 واحد ویتامین دی در روز دریافت بکنه کافیه، که بعد ما همون توصیه همون ماهانه است.
دکتر ریحانی در مورد نرمی استخوان هم به ما توضیح میدین که اصلا ما نرمی استخوان رو بر بد و تولد در بچه ها میبینیم یا بعدن مثلا میشه پیدا که آیا بچه ها مثلا در سنین بالا دچار این نرمی استخوان هستن یا خیر؟
نه تو سن
بعد خود همین نرمی استخوان باعث انحراف میشه.
بله نرمی استخوان، ببینید ما برای یعنی بچه وقتی به دنیا میاد بیشتر بدنش غضروفیه، یعنی کلسیفیکاسیون اتفاق نیفته. تو این پروسه نشستن کلسیوم در استخوان ویتامین دی نقش اساسی داره که حالا توی فرمول‌های خاص خودش این میاد دخالت میکنه در استخوانی شدن استخوان. حالا وقتی که این ویتامین دی کم باشه، یا بعض وقتا ویتامین دی کم نیست ولی بازم به شکل ژنتیکی و بیماری هنگام تولد، این یه نقصی داره که نمیتونه ویتامین دی رو جذب کنه. ویتامین دی داره بهش میدیم ولی جذب نمیشه.
درست.
برای همین تو این افرادی که ویتامین دی دچار مشکل هست و به دلیل جذبش و متابولیسمش دچار مشکل هست، استخوانی شدن استخوان‌ها مختل میشه.
درست.
وقتی مختل میشه، خب استخون غضروفی در فشارهایی که بهش میاد احتمال این که به طرفی کج بشه هست، یا این نوک در ناحیه قفسه سینه مثل تسبیح، دونای تسبیح برجسته برجسته میشه قفسه سینه. یه علامت های این شکلی داره در مورد نرمی استخوان که تو سنین مختلف، تو سنین رشد هم هست، ولی ما در بزرگسالا دیگه نرمی استخوان نداریم. یعنی کسی میاد 50 ساله 40 ساله میگه من از بچگی نرمی استخوان داشتم ولی استخوان استخونه من نرمه، این نمیتونه منتقل بشه به بزرگسالا. نرمی استخوان مربوط به افراد زیر 18 سال است.
بسیار خب دکتر، 0918 آخرش گفتن سلام وقت بخیر، آیا بستن زالونبند برای پا پرانتزی در هنگام پیاده روی جلوگیری میکنه از پیشرفت پرانتزی شدن پا در بزرگسالی؟
خیلی الان توضیح دادیم اصلا ما برای اصلاح پای پرانتزی هیچ گونه یعنی بریسی رو توصیه نمیکنیم. بریس هایی که میگم تو بازار و تو سنین مختلف توصیه میشه، درصد آماریش 10 تا 15 درصده. که گفتن 10 تا 15 درصد یعنی 85 تا 90 درصد تاثیر نمیکنه. بستنش چرا باید هم رنج بستن؟ چون خیلی این کار سختی ها، یعنی افرادی که براتی میگن برس یه بار باید ببندنش، خیلی اصلا شما اصلا به قول معروف دست و پا آهن وصل میکنی و سختی میکشی که بعد همش 10 درصد تاثیر داره، 90 درصد تاثیر نداره. نباید این کار بکنیم. ما بچه‌هایی که میان تا سن 7-8 سالگی میبینیم اصلاح نشد، سوال اینه آقا ما این کارهایی که شما گفتی نرماله، گفتی نرمال میشه، آقا 8 سال شد بچه ما خوب نشد چه کنیم؟ اون موقع ما عکس های اختصاصی میگیریم از صفحه رشد بچه و بعد محاسبه میکنیم. مثل یه تکنیکی هست که عمل جراحی کوچیکیه نسبت به عمل استئوتومی که استخوان رو صاف میکنن، اون اینه که ما میایم یه طرف صفحه رشد، صفحه‌ای که میخوایم طرف بیشتری رشد کنه، مثلا در پای پرانتزی ما میخوایم قسمت داخل پا رشد کنه، پس در نشه اون استخونی که دچار انحراف هست صفحه رشد بیرونیشو با یه وسیله جراحی فیکس میکنیم
که دیگه رشد نکنه،
که رشد نکنه، مثل زنجیر شنی تانک. تانک فرمون نداره که، وقتی میخواد بپیچه به چپ یا راست اون شنی سمت چپ یا راست ترمز میکنه، شنی بقیه میچرخه، میتونه به چپ بچرخه یا به راست بچرخه. بهش ما به این روش میگیم همی اپیفیزیو دزیز، یه تکنیک جراحیه که اپیفیز یا صفحه رشد رو به صورت یک طرفه میبندیم، بعد سالی یک سانت اون رشد میکنه، سمتی که باید رشد کنه رشد میکنه، بچه تا مثلا از معمولاً به دختر خانم ها 15 سالگی صفحه رشد بسته میشه، آقا پسر ها 17 سالگی. ما 5 سال بر اساس محاسبات نگاه میکنیم تو اون چند سال آخرش.
سوالم بپرسم شما که خیلی عادت به این اصطلاحات هم دارین و خمرم باردین، آیا ما میتونیم با عمل جراحی قد بچه هم بلند کنیم؟
بله قد بچه
واقعا میشه؟
بله بله، ما عمل جراحی اتفاقا تو سنینه که صفحه رشد بازه که یه سری حرکات ورزشی میشه به طور منظم، یعنی اگر منظم، یعنی اگر کسی بچه داره که بدون اینکه دارو بخواد مصرف کنه بچهش بخواد رشد بکنه، یک سری برنامه های جهشی هستش که بعد به طور منظم بچه انجام بده، بچهش قدش بلند میشه، یعنی بدون برو برگرد.
اصلا جراحی؟ ولی
جراحی نیست، نه این مال
جراحی با جراحی نمیشه این کار
تو زیر سن رشد
میتونین منجر به یعنی جلو رشد استخوان رو بگیرین، گفتن شاید بشه کاری کرد که
آله ما میشه، ولی خب زیر سن رشد نمیکنیم، بعد از سن رشد بله استخونم بلند میکنیم. یه تکنیکایی هست، بله
تکنیکایی هست،
یه تکنیکایی هستش که تکنیکای افزایش طول هست و تا 12 تا 13 سانت ما میتونیم قد رو بلند کنیم.
عجب.
بله
الان همه راه میافتن دم جامعه میگن دکتر کجاست بچه ما قدش کوتاست.
خب اون تکنیکاش دیگه اون سختیاش رو بعد مثلا بالاخره یه تکنیک الیزا
بعد ممکنه کج بشه پا و فلان،
نه دیگه تحت کنترله.
آه.
ما روزی 1 میلیمتر پا رو بلند میکنیم،
روزی 1 میلیمتر.
بله مثلا یه کسی که بخوایم 3 سانت بلند کنیم باید تو 3 ماه اینو بلندش کنیم و بعد با یه فرمولی 2 ماه هم تو همون وضعیت نگه داریم. حالا در عوض از تکنیکا پلاک هم میذارم بعد از اینکه اون دستگاه رو خارج کردم، بعضی وقتا نمیذارم. این یه کاریه که ما در افراد خیلی خاص، من اتفاقا اینو به عنوان یک مارکتی که مثل الان دماغ و جاهای دیگه خیلی باب شده اصلا توصیه نمیکنیم، چون بالاخره یه کاری که داریم برای مریض انجام میدیم بستگی داره اون عصب و نسل نرم چقدر همراهی کنه با این بلند کردن استخوان. اگر عصبی که اونجا هست کشیده بشه، مثلا بعضی از عصبا بالای 6 سانت دیگه جواب نمیدن و ما دیگه اونجا توقف میکنیم.
ما باید کی تحویل بدیم؟ فکر کنم ما باید 59 تحویل دوستان بدیم، الان 57 و 50 ثانیه است. دکتر ریحانی پرسیدن که عرضم به حضورتون که سوال خیلی زیاده. آها گفتن که من فرزندم زانو درد داشت، بردم دکتر، گفته که عضله چهارسر رانش ضعیف هستش، باید تمرین بده که این کشککش رو نمیدونم.
بله عضله چهارسر ران بخاطر وقتی هم سریع بگم خدمتتون، عضله‌ای که جلوی ران انسان هستش، یعنی وقتی شما نشستید و پا رو می‌خواید سافت بیاریم بالا عضله منقبض میشه. حالا اگر شما اون حرکت بدین عضله منقبض بشه ولی نیاریم بالا، در همون حالت انقباض بمونه. یعنی یه تمرین سادهش اینه که رو صندلی بشینین زانوتون رو صاف کنید، این صاف کردن زانو عضله چهارسرران دچار انقباض میکنه و بهترین تقویت هم ورزش ایزومتریکه. یعنی چی؟ یعنی همین، فقط منقبض بشه و تا 30 شماره شما عضله رو در حالت انقباض نگه دارین، بعد رهاش کنین، باز دوباره بعد از یه دقیقه اینو تکرار کنین. سه بار چهار بار صبح، سه بار چهار بار ظهر، سه بار چهار بار شب. و افرادی که کارمندن تو پشت میز کارشون همینجور که نشستن میتونن عضلات رو تقویت بکنن و خیلی برای دردهای زانو و کشگرگ و حتی در بزرگسالان برای جلوگیری از آرتروز ها و تقویت دیجیدی مناسب.
خیلی ممنونم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق آقای دکتر احمدرضا ریحانی یساولی، جراح استخوان مفاصل و ستون فقرات کودکان، و خیلی ممنون از شما که شنونده برنامه امروز ما بودید. برنامه ما در همینجا تمومه. میریم خبرها رو احتمالا ساعت 16 میشنویم. برگشتین برنامه رادیو سلامت ادامه خواهد داشت. خدایا رو نگهدارتون. آرزو میکنیم آقای دکتر ریحانی مطبشون خلوت باشه، همیشه مریضم نداشته باشن، فقط به کارهای تحقیقاتی بپردازن.
سالم و سلامت باشید. انشالله که همه روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید. خدایا رو نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری